منطقه و هیجان گردشگران برای تماشای این همه هنرنمایی خالق خوشنگار بر بوم زمین می افزاید. محدوده دریایی 2 کیلومتری جزایر، وسیع ترین بستر مرجانهای دریایی به ویژه مرجانهای آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. به دلیل وجود مرجانهای اطراف جزایر ناز، کسانی که اهل غواصی هستند می توانند در سایت های بکر و منحصر به فرد محدوده ای جزایر به غواصی بپردازند. جزایر ناز به دلیل موقعیت خوبی که دارد، زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر است. دلفین های خلیج فارس و صدف های منحصر به فرد مروارید ساز هم در این منطقه براحتی دیده می شوند. آبزیان فراوانی مثل ماهی ها، خارپشت دریایی، خرچنگ، گوش ماهی و انواع صدف ها با رنگ های بی نظیر را می توان در این جزیره دید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. جزیره ناز در خلیج فارس را با شما معرفی کردیم و همانطور که اول برنامه گفتیم، میخواییم که پس از دیدن از جزیره ناز سفری هم به جزیره سیری داشته باشیم که نام اصلی و پارسیش راز است. همراه ما باشید. گفتیم نام اصلی و پارسی جزیره سیری راز است. البته عده‌ای هم میگن که نام اولیه ای جزیره سوری به معنی گل قرمز و یا خاک رسی بوده که در سطح جزیره پراکنده است و به مرور به سیری و سیری تغییر نام داده است. این جزیره در قلب آبهای خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابو موسا که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود 27 کیلومتر است. همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز استان در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 17.3 کیلومتر مربع است. سیری زوزنقه‌ای شکل، فاقد پستی و بلندی و نسبتاً مسطح است. مرتفع ترین نقطه آن 24 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 6.1 و 4.6 کیلومتر است. در این جزیره تعداد قابل توجه نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در بخش های شمالی و نزدیک کناره های جزیره سیری، مناطق مسکونی همراه با دیگر تأسیسات جای گرفتند. این جزیره به طور کامل نظامی است. هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی کند و تنها عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی آن کار می کنند. در گذشته افراد بومی در جزیره سیری زندگی می کردند که به مرور زمان از آنجا کوچ کردند. شرکت نفتی سوفیران برای نخستین بار به استخراج نفت در جزیره سیری پرداخت و این منطقه نفتی در حال حاضر از ظرفیت تولید 105,000 بشکه در روز برخوردار است. از حیوانات جزیره سیری میتوان از آهو، گربه و مرغ دریایی نام برد. گیاهانی میتوانند در این منطقه رشد کنند که قدرت ذخیره آب را به قدر کافی داشته باشند. در آبهای جزیره سیری جانوران آبزی به چشم میخورند که برخی بومی و برخی فقط از این منطقه عبور میکنند. همچنین آفتاب پرست مخصوصی فقط در این جزیره یافت میشود. زمستان در همه جای این منطقه گرم است و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی شدیدی را به وجود می آورد. در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50% است. زبان اهالی جزیره سیری محلی بومی است که از جهت لهجه به زبان محلی مردم بندر عباس نزدیک است.
شهرم و شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بوم ما تویی تو خاک تو خاک مزارم شهرم و شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بوم ما تویی تو خاک تو خاک مزارم
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جزیره سیری و جزیره ناز در خلیج فارس همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر ایران در کابل به دعوت همتای پاکستانیش به اسلام آباد سفر کرده است تا درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه تحولات افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کند. حسن کاظمی قمی و دعوت رسمی آصف علی خان دورانی نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان یک شنبه شب در صدر یک هیئت سیاسی وارد اسلام آباد شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در این سفر با همتای پاکستانیش وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات این کشور دیدار کند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان از تمامی سرمایه گذاران خواست از سهولت‌های فراهم شده در این زمینه استفاده کنند. عبدالسلام حنفی در دیدار با دکتر رضوان احمدزی مسئول عمومی لابراتوار سیتی و مسعود ایوبی از سرمایه‌داران افغانستانی گفت طالبان از سرمایه‌گذاری در افغانستان استقبال می‌کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سرمایه‌گذار افغان شفاخانه درمان امراض سرطانی را در افغانستان تأسیس می‌کند. این سرمایه‌گذار افغان از تصمیمش در راستای تأسیس شفاخانه امراض سرطانی در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان خبر داده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا گفته است که از سرمایه گذاری در کشور استقبال میکنیم و از تمامی سرمایه گذاران میخواهیم از سهولت‌های فراهم شده در این خصوص استفاده کنند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اداری ریاست الوزرا در خبرنامه گفته است مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با دکتر رضوان احمدزی مسئول عمومی لابراتوار سیتی و مسعود ایوبی یک تن سرمایه‌داران کشور گفتگو نموده و گفته است از سرمایه گذاری در کشور استقبال میکنیم و از تمامی سرمایه گذاران میخواهیم سهولت‌های فراهم شده در این خصوص استفاده کنند. رضوان احمدزی و مسعود ایوبی در این دیدار از فضای موجود برای رشد اقتصادی و تجارتی در افغانستان ابراز خرسندی کردند. رضوان احمدزی گفت در نظر دارد یک شفاخانه جداگانه در بخش تداوی امراض سرطانی در کشور تأسیس کند و در این راستا نیازمند حمایت و همکاری رهبری امارت اسلامی است. پیش از این نیز وزارت صحت عامه از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته بود در عرصه صحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اکنون اکثر بیماران سرطانی به خاطر درمان به خارج از کشور جهت درمان سفر می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. سازمان ملل متحد کاهش 95% کشت خشخاش در افغانستان را در سال 2023 تایید کرد. دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در پیامی در ایکس اعلام کرد یافته های این دفتر نشان می دهد که کشت خشخاش در افغانستان در سالی که گذشت 95% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش درآمد زارعان افغانستانی از فروش خشخاش در سال 2023 92% کم شده و از 1360 میلیون دلار به 110 میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات زعفران قندهار به چین و گزارشی از همکارم عزیز زاهد پیرامون این موضوعات.
بعد از ممنوعیت کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر و بلخص کوکنار یا تریاک در افغانستان و بلخص در حوزه قندهار، جایی که بزرگترین حوزه تولید کننده مواد مخدر یا کوکنار و تریاک به سطح جهان و افغانستان بود، در این حوزه بدیل کشت زعفران در حال حاضر بیشتر شده است و در ولایت قندهار یک کشت بدیل در قدم نخست زعفران است و زعفران در قندهار نتیجه خوب داشته است. اما تجار و کشاورزان و دهقانان قندهاری از نبود بازار مناسب برای پروشات خوب زعفران قندهار شکایت داشتند. به تازگی یک تاجر چینایی برای نخستین بار اعلام کرد که زعفران قندهار را به چین صادر می کند. این شهروند چینایی محمد عمر عمری یک تجار 37 ساله است که فعلا در قندهار زندگی میکند و او میگویند که این تصمیم را بعد از آن گرفته که در این اواخر تجار و دهقانان قندهاری از نبود بازار مناسب برای فروش زعفران خود در این ولایت کرده بود. چند پیش تجار و بازرگانان و دهقانان در قندهار گفتند که زعفران این ولایت نتیجه بسیار خوب داده، اما بازار مناسب برای فروش زعفران قندهار نیست. این تجار چینایی میگویند که فعلا او مصروف تعیین قیمت زعفران با دهقانان قندهاری از صحبت ها دارد که به چی نتیجه میرسد و او گفت که به این خاطر به قندهار آمده که برای کشور بزرگ مانند چین که نفوس بسیار زیاد دارد و ضرورت به زعفران دارد، زعفران قندهار را خریداری کند. این تجار چینایی از 7 سال به این سو در افغانستان به سر میبرد، ولی تجار و دهقانان قندهاری از این اعلام این تجار چینایی بسیار خوشحال هستند. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار هم میگویند که زعفران این ولایت از کیفیت بسیار بالای برخوردار است و در صورتی که برای دهقانان ولایت قندهار پشتیبانی صورت گیرد و این اطمینان داده شود که بازار جهانی برای آنان مساعد است، پراورده های زعفران قندهار به بازارهای مختلف جهان صادر خواهد شد و یک کیفیت بسیار خوب دارد. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت قندهار میگویند که بعد از این پشتیبانی قندهار زعفران زیبای را به مارکت های منطقه‌ای و جهانی عرضه خواهد کرد. بر اساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری ولایت قندهار فعلا در ولسوالی های مختلف ولایت قندهار 500 جریب زمین زعفران کش شده که پس از من کشت کوکنار سال به سال در حال افزایش است این مزرعه ها. اما مسئولین میگویند که با رغم مشکلات زعفران صادراتش به خوبی پیش میرود و وزارت صنعت و تجارت افغانستان چند روز پیش اعلام کرد که افغانستان در 8 ماه سال گذشته به ارزش 27 میلیون دلار زعفران صادر کرده است. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند که مقدار عمومی زعفران بیش از 28 هزار کیلوگرم بوده و به کشورهای مختلف از جمله هندوستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، انگلستان، آمریکا، جرمنی، اسپانیا، اندونزیا و ترکیه این صادرات صورت گرفته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان برای ترویج زعفران در افغانستان برای 200 دهقان زمینه آموزش نیز فراهم شده است تا آنان در ولایت‌های مختلف کشت این محصول را گسترش دهد. بعد از ممانعت کوکنار در افغانستان، زعفران نه تنها در قندهار بلکه در ولایات مختلف حوزه جنوب و حتی در سرتاسر افغانستان نتیجه خوب داده و اکثریت توجه در مورد بدیل معیشت کوکنار که او هم در قیمت بالا فروخته میشد، پول زیاد به دست می آمد. زعفران بهترین جایگزین یا بدیل معیشت اعلام شده و از همین خاطر توجه زیاد بالای این کشت صورت گرفته و قندهار یا حوزه قندهار که جایگاه خاصی در تولید مواد مخدر خصوصا کوکنار داشت، در حال حاضر به یک گیاه نکنام زعفران نتیجه خوب داده رو آورده و شاید هم قندهار و حوزه قندهار از این گیاه قیمتی یک بدیل معیشت خوب کوکنار به منطقه داخل افغانستان و جهان عرضه کنند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
کاشی تو ماهی و من ماهی این رفته کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
دوستان و عزیزان شنونده امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست.
آمریکا نگاه از درون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام را خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. ما در این برنامه دوستای عزیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. حدوداً 20 دقیقه همراه شما هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها را میتونین بشنوین و هم آخرین خبرها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات امریکا را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید آدرس ما @radiodari. اما در برنامه این هفته هم نگاهی داریم به برخی از تحولات مهم مرتبط با آمریکا، از جمله در رابطه با حمله آمریکا و انگلیس به یمن صحبت خواهیم کرد. اینکه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، از جمله کارشناسان تاکید دارن که این حملات و شرایطی که در منطقه شاهد آن هستیم میتونه که منجر به خروج آمریکا از منطقه شود. موضوع دیگر 34 تریلیون دلار بدهی دولت فدرال آمریکا، و اگر فرصت بود در رابطه با بحران مهاجرتی در ایالات متحده هم با شما سخن خواهیم گفت. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب دوستان خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. اما در جریان روزهای اخیر حمله امریکا و انگلیس علیه یمن با واکنش گسترده مردم و همچنین هشدار مقامات یمنی مواجه شد. امریکا و انگلیس در ساعات اولیه بامداد جمعه گذشته از طریق هوا و دریا علیه یمنی ها حملاتی را انجام دادند. این عملیات 60 هدف در 16 مرکز وابسته به ارتش یمن را هدف حمله هوایی قرار داده و در این حمله بیش از 100 موشک هدفمند به کار گرفته شده است. در این حملات 5 نفر از نیروهای مسلح یمن شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. ادعای آمریکا و انگلیس است که این حملات در واکنش به اقدام یمنی ها علیه کشتی های عازم اراضی اشغالی انجام شد. نیروهای یمن از ماه دوم جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه با پرتاب موشک و پهپاد به سمت بندر ایلات در جنوب مناطق اشغالی و همچنین مانع شدن از عبور کشتی‌های باری و مقصد اسرائیل تلاش کرده‌اند تا تل آویو را برای توقف جنگ غزه تحت فشار قرار دهند، و اکنون ائتلاف آمریکایی در دریای سرخ به دنبال آن است که با فشار به یمنی‌ها مانع از حمایت آنها از غزه شود. اما در خصوص حمله‌ای که آمریکا و انگلیس علیه یمن انجام دادند، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به این مسئله پرداختن. از جمله برخی کارشناسان با توجه به شرایط جدید منطقه، تحولاتی که شاهد هستیم، تاکید دارند که این تحولات میتونه منجر به اخراج آمریکا از منطقه شود. در این رابطه محترم دکتر فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
ولی چند تا اتفاق موازی داره صورت میگیره. اولین بار در تاریخ جهان یک نسل‌کشی یک پروژه به نام اسرائیل به عنوان نسل‌کش داره در واقع تعیین میشه، یک دادگاهی داره صورت میگیره و این دادگاه جرأت پیدا کرده کشوری مثل افریقای جنوبی که اینو در واقع برتمام کنه. و یواش یواش دولت‌هایی در جهان، دولت عرض میکنم چون دادگاه مربوط به دولت هاست و فرد کار نداره، و دولت‌هایی دارن از این موضوع حمایت میکنن. حتی دولت‌هایی گفتن که ما دعواهای مشابه رو اقامه خواهیم کرد. این یکی از مسائل بزرگه، یکی از پروژه‌هایی که غرب و مخصوصا جهان انگلوساکسون در واقع جهان بریتانیا در واقع با چالشش مواجه شده. مسئله اوله این که جهان به دو قسمت به واسطه غزه تقسیم شده جنگ، یعنی از 7 اکتبر این طرف ما یک جهانی داریم که تعریف انسان درش به چالش کشیده شده، تعریف متعارف انسان اون چیزی که باید باشه و تعریفی که غربی‌ها تا الان به عنوان دولت هژمون به ما داده بودن. این مورد اول. دوم اینه که اگه توجه بفرمایید دولت فعلی در واقع عراق آقای السوزانی اعلام کردن که ما دنبال در واقع هر یه لایحه‌ای، حالا باید ببینیم از کدوم طرف بخواد صورت بگیریم، قضیه به پارلمان هستیم که بتونیم خروج کامل نیروهای آمریکایی را از منطقه خواسته باشیم. این هم بسیار مهمه. و حال اون چیزی که آقای بایدن و قبل از آقای بایدن جورج پدر به دنبال مسئله بود که ما از دموکراسی رو ارمغان به خاورمیانه خواهیم آورد و زندگی بهتری رو برای همه در واقع وعده داده بودم. زندگی بهتر رو الان داریم می‌بینیم. در حال حاضر 1.5 میلیون نفر فقط به دست امضای آقای بایدن در عراق کشته شدن. مورد سوم این است که کشتیرانی و آبراها دچار چالش شده. حالا به حال درست آمریکا و انگلیس و بعضی از اتحادیه سران بزرگ اتحادیه اروپا به دنبال هستن که امنیت آبراهاشون تعیین کنن. این امنیت به چه واسه تعیین میشه؟ به خاطر اینکه این آبراها بین‌المللیه و شما دارین این آبراها رو در واقع ازش سوء استفاده میکنید. حالا یک دولت‌هایی در منطقه هستن که صاحبان این آبراها هستن و یا حداقل اینه که شما اینا رو محروم کردید از بسیار از حقوق و دنبال حقشون هستن. به همین دلیل شما الان توجه بفرمایید یک خروجی در واقع یک خروج از سینه از نفرت از کین شروع شده و همه به دنبال مسئله خارج کردن یک سری قدرت‌ها هستن. همین مسئله غزه رو بازش برگرد. یعنی در امریکا چه اتفاقاتی داره میفته؟ حتی صحبت‌هایی از جانب بعضی از سناتورهایی که همه فکر می‌کردن که تحت نفوذ لابی یهودی است و لابی یهودی میتونه با یک حرکت 50 سناتور رو در واقع به کار بگیره و بتونه خیلی از لایه‌ها طرح‌های دولتی رو اونجا تغییر بده. در همونجا الان ما افرادی داریم به عنوان سناتور یا کنشگر فعال کسانی داریم که الان مخالف اسرائیل هستن. مثلا مخالف حمایت اسرائیل هستن. به چه دلیل ما بعد از اینکه چیزی به اسرائیل باید حمایت بکنیم؟ به همین دلیل اینا داره در جهان داره جمع میشه. حالا مسئله ایران که موضوع بسیار قدیمی و موضوع دیرینه است. مثلا نیازی نیست که ما بخوایم به نظر ایران جو بپردازیم. نظر ایران مشخص است. عربستان رو نگاه کنید. عربستان خاطرتون باشه بعد از دوره آقای ترامپ رفتار عربستان سعودی علارغم اینکه عربستان سعودی شرکت آرامکو تقریبا متعلق به آمریکاییاست ولی رفتارش تعامل با چین بود، تعامل با ایران بود، برقراری صلح با ایران بود، علارغم اینکه ما دو قطب از منظر اونها دو قطب در واقع در نزاع یا در تخاصم اسلام موان شیعه و سنی بودیم ولی تونستیم به یک تفاهمی برسیم. یه نکته جالب بگم برمیگردم به عربستان. همیشه در همه جای دنیا ممکنه 2024 بشه ولی در خاورمیانه موضوع مستحق نداره. به طور مثال عرض میکنم، مگر نه اینکه الان در حال حاضر حماسی ها اهل تفنن هستن، پس چرا حوثی ها، ایرانی ها، شیعیان ازش حمایت میکنن و عربستان حمایت نمیکنه؟ اینی که در خاورمیانه 2024 نمیشه. به همین دلیل است که معادلات داره به هم میریزه. امریکا رو در واقع خیلی ها، شمال عراق، جنوب عراق، حالا خود ایران، حتی دولت آذربایجان فعلی در حال حاضر اونها هم از حضور امریکایی در منطقه ناراحت هستن. اتفاق بدتری که افتاده توی این حدود فکر میکنم 20 روز گذشته یا کمتر حدود 21 شهید دادن ترکا به واسطه عملیاتی که در شمال عراق انجام شده. عملیات دیروز که با واسطه اونها 9 در واقع شهید و در اینجوری اعلام کردن از واقع وزارت دفاعشون منصوب دارن میکنن به امریکا، کمک امریکا و موساد. این هم جدیده. میتونید اضافه کنید به اون پازل دولت امریکا پولایی رو که دولت ترکیه بابت F-16 پرداخت کرده رو تحویل نمیده اجناسشون. یعنی اتفاق داره میفته، یک عضو ناتو داره از با امریکا فاصله میگیره، زاویه پیدا میکنه. اینا نکات مهمیه که داره اتفاق میفته. مثال میذارم انتخابات تایوان، اتفاقاتی که داره میفته امروز. به هر حال درست تایوان علیرغم اون انتظاراتی که چین داشت همون قدرت قبلی پیروز شد، ولی ما هنوزم خطرهایی در خصوص بروز مناقشه در تایوان داریم. چرا؟ به این دلیلی که چینی ها هم دارن قدرت نرمی رو یا اون دپتراپ پالیسی رو که انگلیسی ها در زمانه قدیم داشتن و افراد به دولت ها پول قرض میدادن، وام میدادن و به جای اون اراضی اونا رو میگرفتن که با دوره قاجار با ما چه ها که نکردن، خودتون بهتر میدونید، همین کارو با خیلی از دولت‌های جهان کردن. چینی هم ابتدا به سکن همین رویه رو پیش گرفتن ولی چینی هم دارن به مسئله میلیتاریسم نزدیک میشن و همین میلیتاریسم نزدیک شده اینا باعث میشه که چینی ها جای یک ادعی رو باید بگیرن، قاعدتا اونا امریکا خواهند. این امریکا در قطعنامه‌ای که چند وقت پیش در خصوص غزه صادر شد، خاطرتون باشه 153 کشور علیه امریکا رای دادن. امریکا با ده متحد بتو کرد. اون ده متحد کیا بودن؟ دولت‌هایی بودن که جمعیتشون از بعضی از قصبه و روستاهای ایران کمتر بود. به همین دلیل عرض می‌کنم ما خیلی نمی‌خوام که اینجا شعار بدیم توی این مسئله. این خیلی زمان‌بر خواهد بود. کاری کنیم که امریکا برگرده به عقلایی. یعنی باید تمام این تجهیزاتی که نام بردم اینا رو ناکارآمد ببینیم.
خب سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. با برنامه امریکا نگاه از درون خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با امریکا این که دولت جو بایدن بار دیگر مسئله نسل کشی اسرائیل در نوار غزه را قویاً رد کرده است. با این حال این دولت یعنی دولت بایدن به این مسئله نیز اذعان و اعتراف کرده که هیچ ارزیابی و تحقیق رسمی انجام نشده، مبنی بر این که آیا رژیم صهیونیستی حقوق بشردوستانه بین المللی را در قالب جنگ غزه نقض می کند یا خیر. این مسئله خود انتقادات زیادی را چه در داخل و چه خارج از آمریکا از دولت بایدن به همراه داشته است. دولتی که به نظر می رسد بنا ندارد رویکرد خود را با محوریت جنگ غزه تغییر دهد. بحث و مناظرات در مورد اقدامات مرتبط با نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در روزهای اخیر داغ‌تر شده است. مسئله‌ای که تا حد زیادی تحت تأثیر اقدام اخیر دولت آفریقای جنوبی در ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل اقدام آن در ارتکاب به نسل کشی در نوار غزه است. یکی از مقام‌های تیم امنیت ملی دولت بایدن مدعی شده است که اگر به اقدامات اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه بنگرید متوجه می شوید که اسرائیل به نحو سیستماتیکی اقدام به هدف قرار دادن غیر نظامیان نمی کند. پیش از این نیز متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که آمریکا هیچ نشانه ای از اقدام به نسل کشی از سوی اسرائیل در غزه مشاهده نکرده است. میلر در مورد اینکه دولت بایدن چگونه به این جنبندی رسیده جواب نداده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در موضع گیری دیگری گفته است که از هیچ ارزیابی رسمی جهت تجزیه و تحلیل انطباق رفتارهای اسرائیل با قوانین بین المللی اطلاعی ندارد. موضع گیری های از این دست سبب شده اند تا انتقادات از سیاست دولت بایدن در رابطه با رژیم صهیونیستی اوجگیری قابل توجهی داشته باشد. در این بحبوحه مقام‌های دولت بایدن موضع‌گیری محدودی را نیز در مورد هدف‌گذاری‌های دولت نتانیاهو جهت اخراج ساکنان نوار غزه از سرزمین خود انجام دادند. نتانیاهو اخیراً از رایزنی با کشور کنگو و شمار دیگری از کشورها جهت پذیرش ساکنان نوار غزه خبر داده است. وی گفته مشکل ما پیدا کردن کشورهایی است که حاضر به پذیرش مردم غزه باشند. ما در حال کار روی این مسئله هستیم. در این میان بسیاری از تحلیلگران هم گفتند که دولت بایدن نمیتواند به یک دولت تندرو در اراضی اشغالی یک چک سفید امضا برای فعالیت‌هایش بدهد. دولتی که نشان داده نسبت به جان مردم فلسطین کاملا بی‌اعتنا است. اما از سوی دیگر گرچه حمایت‌های دولت بایدن از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، اما ما طی روزهای گذشته تظاهرات حامیان ملت فلسطین را در شهرهای مختلف اروپا شاهد هستیم. همچنین در شهرهای مختلف آمریکا هم این تظاهرات ادامه پیدا کرد. هزاران نفر در واشنگتن مقابل قصر سفید روز شنبه گذشته تظاهرات کرده و خواستار آتش بس و پایان حملات نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات بنرهایی در دست داشتند که با اشاره به نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2024 و حمایت وی از رژیم صهیونیستی روی آن نوشته شده بود: به نسل کشی جو رای ندهید، دست های بایدن به خون آغاشته است، بگذارید غزه زندگی کند. امریکانی گاز در اون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان این برنامه را از طریق سایت میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای امریکا که میخواییم با آن بپردازیم ارتباط داره به 34 تریلیون دلار بدهی دولت فدرال امریکا. داده های منتشر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا نشان می دهد که کل بدهی عمومی موفق در 29 دسامبر 2023 به 34 تریلیون و 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم که به عنوان بدهی ملی نیز شناخته می شود کل مقدار استقراض موفق توسط دولت فدرال امریکا است که در طول تاریخ کشور انباشته شده است. این نقطه عطف تنها 3 ماه پس از آن رخ داد که بدهی ملی آمریکا از 33 تریلیون دلار فراتر رفت، زیرا کسری بودجه تفاوت بین آنچه دولت هزینه می کند و آنچه از مالیات دریافت می کند افزایش یافت. مایا مکیناس رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول که ناظر مالی است، این رکورد را دستاوردی واقعا ناامید کننده خواند. وی در بیانیه گفت اگرچه سطح بدهی ما هم برای اقتصاد و هم برای امنیت ملی خطرناک است، اما آمریکا نمیتواند استقراض را متوقف کند. همچنین مسئله نگران کننده این است که بدهی ملی در زمانی که اقتصاد نسبتاً قوی و بیکاری پایین است روند افزایشی دارد، زیرا این زمان فرصت خوبی برای مهار کسری بودجه فدرال در نظر گرفته می شود. دولت اغلب برای تحریک رشد در دوره های اقتصادی ضعیف و بیکاری بالا هزینه ها را افزایش می دهد. بدهی ملی به نقطه اصلی اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل شده و بن‌بست‌ها بر سر بودجه فدرال را تشدید کرده است که تهدیدی برای تعطیلی دوره‌ای دولت محسوب می‌شود. این بدهی در سال‌های اخیر توسط هر دو حزب افزایش یافته است. جمهوری‌خواهان می‌گویند برنامه‌های هزینه‌ای فدرال که توسط دولت بایدن حمایت می‌شود بسیار گران هستند. دموکرات‌ها هم می‌گویند که کاهش مالیات با حمایت جمهوری‌خواهان در سال 2017 سبب کاهش درآمد شده است. مایکل کیکوکاوا سخنگوی قصر سفید گفته افزایش مبلغ بدهی به طور عمده ناشی از اعطای مکرر جمهوری‌خواهان به شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است که منجر به کاهش خدمات تأمین اجتماعی و موارد دیگر شد و به آمریکایی‌های عادی آسیب رساند. کیکوکاوا گفته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای کاهش کسری بودجه به میزان 2.5 تریلیون دلار از طریق وادار کردن شرکت‌های ثروتمند و بزرگ به پرداخت سهم خود و کاهش هزینه‌های بیهوده برای منافع خاص از جمله شرکت‌های بزرگ دارویی و نفتی برنامه‌ای در دست دارد. مقصر هر که باشد، افزایش بدهی‌ها و نابسامانی‌های سیاسی و رتبه اعتباری آمریکا ضربه زده است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. فرصتی داریم دوستان در ادامه برنامه به یکی دیگر از رخدادهای مهم امریکا میپردازیم، بحث بحران مهاجرتی در ایالات متحده. اداره گمرک و محافظت مرزی امریکا با اجازه به طیف گسترده از خانواده های مهاجران و گروه های بزرگسال بیش از 2,300,000 نفر مهاجر را در دولت جو بایدن از مرز جنوبی وارد این کشور کرده است. آماری که به تازگی و برای اولین بار از سوی وزارت امنیت داخلی منتشر شد، آنچرا که به گفته مقامات اداره گمرک و محافظت مرزی فشار ناشی از عبور مهاجران از مرز آمریکا و مکزیک است، نشان می‌دهد وزیر امنیت داخلی آمریکا هفته گذشته افزایش این تعداد از مهاجران را تایید کرد و گفت که مهاجران بازداشتی آزاد شده در مراحل تبعید قرار می‌گیرند. وی گفته اخراج افرادی که واجد شرایط ماندن نیستند بسیار طول می‌کشد و از کنگره خواست تا بودجه این سازمان را افزایش دهد. داده‌های وزارت امنیت داخلی هم نشان می‌دهد که بیش از 4 میلیون نفر که از گذرگاه‌های مرزی عبور کرده‌اند طی 3 سال گذشته به کشورهای خود بازگردانده یا از آمریکا خارج شدند. آرن هتر سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه گفته که از ماه می تا سپتامبر بیش از هر دوره 5 ماهه دیگری در دهه گذشته مهاجران اخراج شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم. اکنون دعوت میکنم برنامه جهان رنگ را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شم تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. ماز سیر این گلشن اشوه طرب خوردیم، ورنه چشم وا کردن عبرت امتحانی هاست. ای سحر تأمل کن، یک نفس تحمل کن، وحشت و دم پیری شوخی جوانی هاست. زلف تابدارش را شانه می دمد افسون، دید وقف حیرت کن، موج جان فشانی هاست. پیش چشم بیمارش گر دوتا شود نرگس، عیب سرنگونی نیست، جای ناتوانی هاست. بی خودان الفت را نیست کلفت مردن، مردنی اگر باشد بی تو زندگانی هاست. در وفا چه امکان است جان کنم دریغ از تو، بر جبین گره مبسند این چه بدگمانی هاست. چار سوی امکان را جز غبار جنسی نیست، بستن در مژگان عافیت دکانی هاست. محو یأس کن حاجت، ورنه نزد عبرت ها در طلب عرق کردن نیست هر زبانی هاست. از غرور وهمی جاد هر زرفته ای برباد، ای غبار بی بنیاد این چه آسمانی هاست. عمر هاست بی حاصل میزنی پر بسمل، بهر نیم جان بی دل این چه سخت جانی هاست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. وحشت در شعر بیدل عمدتاً به معنی پریشانی و ناآرامی آمده و میگه آدمی که به الفت هستی مقید باشه، یعنی درگیر وابستگی به این دنیا باشه، خلاصه او همین میشه. قید الفت هستی یعنی مقید بودن به دوست داشتن دنیا. این آدم هیچ وقت آرامش نداره، مثل شمع که تا وقتی که روشن هست و میسوزه و حیات داره، در واقع شعله او در حال لرزش هست و در حال وحشت هست به تعبیری. قید الفت هستی وحشت آشیانی هاست، شمع تا نفس دارد شیوه پرفشانی هاست. یک بیت دیگر داره بیتل در این غزل که در او کلمه نرگس آمده و نرگس به خاطر رنگ زرد خودش، گل نرگس، با بیماری ارتباط داده می شده و در قدیم معمولاً گل نرگس را بیمار می دانستن و تعبیر نرگس بیمار در شعر ما بسیار آمده. و از طرف چشم معشوق هم گاهی بیمار دانسته میشه و این بیماری چشم معشوق الزاماً به این معنی نیست که شخص مریض بوده باشه، بلکه همین که معشوق چشم خودش را خمار میکنه و میبنده و نیم باز نگاه میداره و به دیگران توجه نمیکنه، همین خودش نوعی بیماری دانسته میشه. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، غزل حضرت امام خمینی. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. حالا بیدل میگه اگر این نرگس که او هم به بیماری معروف هست به خاطر رنگ زرد خودش این گل، اگر در برابر او سرنگون میشه، چون حالت گل نرگس هم یک حالت سرنگون است، میگه اگر سرنگون میشه این عیب سرنگونی او نیست، به خاطر اینه که ناتوان هست در برابر او چشم و به خاطر اون ناتوانی هست که سرنگون شده. پیش چشم بیمارش گردوتا شود نرگس، عیب سرنگونی نیست جای ناتوانی ها. بیدل در جاهای دیگری هم مفهوم نرگس رو با بیماری ارتباط داده. یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست، چشم بیماران حسنت زرد پیدا کرده. و یک بیت دیگر که در غزلیات بیدل به شکلهای مختلف این مفهوم تکرار شده. بی خدان الفت را نیست کلفت مردن، مردنی اگر باشد بی تو زندگانی هاست. میگه ما از مرد نگران نیستیم، این که بدون تو زنده باشیم این برای ما بالاتر از مرگ است در واقع. و یادآور اون بیت دیگر بیدل هست که میگه که سنگ هم به حال من گریه گر کند، بی تو زنده ام یعنی مرگ بی اجل دارم. این زندگی بدون معشوق را نوعی مرگ میدانه، مرگی که بدون اجل هم اتفاق افتاده. مردنی اگر باشد بی تو زندگانی هاست. دوستان عزیز زنده باشید، خداحافظ، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
وجود کلام تو بی دل دگر کلام نبود.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
این چیست که چون دل هره افتاده به جانم؟ حال همه خوب است، من اما نگرانم. چیزی که میان من و تو نیست غریبی است، صد بار تو را دیدم ای غم به گمانم. به نام آرامش دهنده جانها، خدای خوب و مهربان. دوستان جوان و یاران همیشه، سلام بر شما هموطنان قلمرو بزرگ وطن پارسی، درود بر شما. آرزو میکنیم در سفر زندگی سلامتی و بهروزی و موفقیت سیار همراهتان باشه. در سال روز شهادت دهمین امام حضرت امام هادی علیه السلام، همسفر ما و شما اندوه هست و مرسی سرای مصیبت اهل بیت علیهم السلام هستیم. از برنامه روی موج جوانی تسلیت عرض میکنیم به همه دوستداران خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این مصیبت بزرگ. اگه میشه عاشق امام هادی علیه السلام باشی و دلت پر نکشه به سوی بارگاهش، از همین راه دورد از هر کجا که هستیم سلام میکنیم به سمت گلدسته های حرمش. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موبای تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدابردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده، سپاسگزار هستیم که مثل همیشه همراه و همدل ما هستیم.